أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن چهارم از مطهرات استحاله است. استحاله رو معنا کردن این که چیزی چیز دیگر شده از نظر صورت نوعیه، یه صورت دیگر به خود بگیره. البته مرادشون اون صورت و ماده منطقی فلسفی نیست، یعنی عرفن. عرفن چیزی مبدل به چیز دیگر شود، صورتش مبدل به صورت دیگر شود. مثال فراوان داره، مثلی که چوب نجس یا متنجس را این سوزندن خاکستر شد، یا مثلا عذره مبدل به کرم یا مبدل به خاک شد، یا حیوان چیز نجس یا متنجس رو خورد، مبدل به گوش شد، مبدل به شیر شد و امثال اینها. اینها رو بهش میگن استحاله، که معنای استحاله هم همینه، یه حالت دیگری، یه صورت دیگری به خود بگیره، به حیثی که اون صدق عرفی از بین بره. یعنی مثلا وقتی که چوب خاکستر شد، دیگه خاکستر غیر چوبه، چوب غیر خاکستر عرفن، اون یه چیز دیگریست، اون یه چیز دیگر. یا مثلا در وقتی که علف متنجسی یا عذره ای را گوسفند خورد، مبدل به گوشت شد یا مبدل به شیر شد، اون شیر غیر اون متنجس عرفن، مبدل شده چیزی به چیز دیگری. مثالهاش معلومه، البته مثالهای مشکوک هم داره که بعد عرض میکنم. دلیلی از نظر روایات برای استحاله نقل نکردن، برای انقلاب که بعد درباره صحبت میکنیم روایت داریم. یعنی اگر مثلا شراب برگرد سرکه شوند، چند تا روایت داریم که اون سرکه پاکه. و اما برای خصوص استحاله روایتی نداریم، شایدم به وضوح باقی گذاشته شده، احتیاج به سوال و جواب نبوده، برای اینکه یک امر عرفی، یک امر ارتکازی است. اجماع و ضرورت هم روی اون هست. علاوه بر این، اون چیز دیگری که پاکه مصداق برای ادله هم میشه. به مثلا خاک پاک است، الان هم این عذره مبدل به خاک شده، بنابراین خاک پاک است، این مصداق اون اتراب و تهورون تهورون باره بر تو را بشه. یا مثلا گوشت شیر پاک است و این چیز نجس یا متنجسی که الان مبدل شده به این شیر، مبدل شده به این گوشت، این گوشت، این شیر مصداق برای اللحم حلالون، الحلیب حلالون. اما احتیاج به این دلیلم نداریم، این دلیل را صاحب جواهر و دیگران من جمله محشین بر عروه ذکر فرموده. بالاخره الان خاک، خاک تهور بر او صادقه. اگر حضره بود نجاست بر او باره، اگر خون بود نجاست بر او باره. ادم و نجسون و این الان دم نی، این الان گوسفند خون خورده مبدل شده به گوشت، مبدل شده به شیر. ادم و نجسون که ایران نمیگیره برای اینکه دم نی. اللحم حلالون یا اللحم طاهرون ایران میگیره برای اینکه مشتاقشه. عرفن هازا لحمون یا هازا حلیبون. خوبه، دلیل خوبه، عرض کردم این دلیل رو صاحب جواهر و دیگرانم آوردن، اما ظاهرا احتیاج به این دلیل نباشه، برای خاطر اینی که یه امر ارتکازی ضروری عرفی است. مثلا یه کسی بخواد بگید که شیری که از علف متنجس پیدا شده این شیر نجسه، این رو استنکار عرفی روشه. یعنی اون مشتاق که هم این ترابه دیگه، ترابه پاکه، پاکه دیگه، هر ترابی پاکه. خب اینم ترابه پاکه، لحمی پاکه است، اینم لحم پاکه، الا ما اخرجه و دلیل لحم مثلا خنزیر باشه. حالا علی کل حال خیلی دلیل خوبه، خیلی احتیاج بهش نداریم، برای اینکه بعد از اون که ارتکاز عرفی، بلکه ضرورت عرفی، بلکه اجماع مسلمه در فقهمون. حالا گرچه اون اجماع هم بالاخره مدرکی میشه، برمیگرده به عرف، برمیگرده به ارتکاز، برمیگرده به ضرورت عرفی. و عمده دلیل همین را قرار بدیم، بگیم استحاله از متأخرات، دلیلش ارتکاز، دلیلش عرف. اگر حیوانی یه چیز نجسی، یه چیز متنجسی رو بخوره، مبدل به شیر بشه، عرفاً این شیر پاکه. و ما بخواییم بگیم این شیر نجسه، عرف نمیپسنده. استقرار اون که یه حرف دیگه است، اون یه چیز دیگه، اون برمیگرده به این که اصلا این گوش رو ایده شده یه از اونه، اون یه حرف دیگه. و الا در همونم در این که گوشته حرفی نی، الا این که گوش را گفتن نجسه، برای خاطر اینکه این نجاست خاره و در حقیقت همه این گوشت از عذر است، همچی چیزی. علی کل حال اون هم که استقرا میگیم، اون هم برمیگرده به یه روایاتی که در مسئله راجع به جلال که سابقا درباره صحبت کردیم. بنابراین از نظر دلیل ظاهرا احتیاج به تجشم نداریم که این طرف و اون طرف بگردیم دلیل پیدا بکنیم. همینطوری که بزرگان فرمودند، علاوه بر اینکه اجماع در مسئله است، یک ضرورت هم هست، یعنی ضرورت عرفی. حالا مسئله ای که هست، یه مسئله مرحوم فاضل هندی دارن، یعنی فاضل اصفهانی صاحب کاشف اللسان، مرد ملایی بوده انصافا. توی اصفهان ملاهایی مثل کاشف اللسان و صاحب جواهر و همس مرحوم هدایت المسترشدین عاشق محمد تقی مسجد شاهی و برادرشون صاحب فصول و اینا، همهشون اصفهانی بودن. یعنی کتابهای خیلی بالا که در دسترس ماست، اینها 190ش اصفهانی بودن، من جمله این کاشف اللسان. اما اینا برای خاطر ترویج دین، مثل صاحب احقاق الحق که رفت هندوستان، ایشون هم یه مدتی اون وقتا هندوستان تقریبا مملکت اسلامی بوده، یعنی اسلام در اونجا یه رواج حسابی داشته. و این فاضل اصفهانی صاحب کاشف اللسان رفتن هندوستان، کم کم مشهور شد به فاضل هندی. من نمیدونم، اما شنیدم ایشون گفتن راضی نیستم بگید به من هندی. حالا علا کل حال، این مرد محققی است خیلی. این کشف اللسان انصافاً چیزهای فوق العاده مهمی، یعنی با تحقیق با تدقیق در اینجا هست. ایشون در مقابل قوم فرمودن استحاله اگر به واسطه نجس برگرده چیز دیگر شود، همینه که میگی، برای اینکه صورت نوعیه تغییر کرده، صورت دیگری به خود گرفته و صدق مثلا عذره وقتی خاک بشه دیگه صدق عذره بر اونیست، این خوبه. اما اگر متنجس باشه و استحاله بشه، گفتن این پاک نمیشه. مثلا چوب نجس سوخته بشه بشه خاک، گفتن این چوب نجس اگه خاک بشه این نجاست هنوز به حال خود باقیه. چرا؟ گفتن برای خاطر اینکه متنجس روی جسم اومده، و چون روی جسم اومده این جسم هنوز موجوده، بنابراین لااقل استصحاب داره و میگیم که کان متنجسا الان یکونو کذالک. نمیدونم چجور شده مرحوم شیخ انصاری این شبه ایشون رو گرفته، لذا در طهارت شیخ انصاری خیلی مفصل در رد کشف اللسان ایشون صحبت کردن. حالا چرا این شبه هم ایشون رو گرفته نمیدونم، ولی علی کل حال خیلی مفصل شیخ انصاری در این باره صحبت کردن. اما مسئله واضحه و اون این است که ولو این که نجس روی جسم یا جسم را متنجس میکنن، اما اون جسم اصلا سالبه به انتفاع موضوع شده. وقتی سالبه به انتفاع موضوع بشه، مثل عذره رو شما میگی سالبه به انتفاع موضوع شده. خب اگرم چیزی مثلا عذره به اون مالیده شده باشه، سالبه به انتفاع موضوع شده. الان یه جسم دیگه که اون جسمی که متنجس بوده نیست هستن. اگر کسی اولویت نگه که اولویت هم میتونیم بگیم در اینجا اولویت تو کاره. اگر جسمی مثلا ازره که یک جسمی مبدل بشه به خاک، بگید این خاک پاکه برای استحاله. خب اگرم چوب متنجس بشه حالا بشه خاکستر، به طریق اولا باید بگید پاکه. حالا اگرم به طریق اولا نگید، بالاخره برمیگرده به این که حرف کاشف اللسان که گفته متنجس یه جسمه، اون جسم هنو هست. بگیم نه، جسم نیست پرفن، اون جسم غیر از اون جسم است، اون جسم غیر از اون جسم است. و همینطور که صورتش تغییر کرده، ماهیتش هم انسان میتونه پرفن، ماهیتش هم تغییر کرده. اون که نجس بوده چوب است، اون که ما میگیم پاک خاکستره. خاکستر از نظر جسمی، ولی این که اون جسم منطقی فلسفی اون هنوز باقیه، اما اون جسم یه مراد نیست، مراد صورت نوعیه است. به این عبارت که درخت غیر خاکستره، خاکستر غیر درخته. وقتی چنین باشد، اون که متنجس شده چوب بوده، این که ما میگیم پاک خاکستره. همینطوری که راجع به استحاله عین نجس میگیم، راجع به متنجسش هم به طور اولا به اولویت قطعیه میگیم که فرقی نیست بین این که چوب نجس خاکستر بشه یا این که عذره سوخته بشه خاکستر بشه. ظاهرن میشه گفتی که ما عرض میکنم، نمیدونم چرا شبهه شیخ انصاری رو گرفته و شیخ انصاری یه صفحه دو صفحه رد مرحوم کاشف اللسان صحبت کرده. فرع مهمی که در مسئله هست صورت شک کشه، مثل اینی که چوب نجس زغال بشه یا مثلا عذره آتش بشه، هنوز خاکستر نباشه. آیا اینجور چیزها پاکه یا نه؟ مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه اول فتوا میدند و بعد اشکال میکنن و بالاخره معمولا اشکال دارن. این که مرحوم صاحب عروه اگر دیده باشی سه چهار تا مثال میزنه، یکی زغال، یکی آتش، یکی آجر، یکی هم کوزه دیگه. حالا شما مثال بالاتر هم مثل کاشی و امثال اینها، این سه چهار تا مثال رو یه جور حساب میکنه مرحوم صاحب عروه و اول میفرماید که این استحاله است و پاک میشه، اما بعد آخر کار شبهه میکنن و میفرماین که ما نمیتونیم بگیم این پاک شده. حالا نمیتونیم بگیم پاک شده دیگه، معلومه در عروه نمیخواد استدلال بکنه، همین مقدار میگن نمیتونیم بگیم پاک شده. مسئله یه دفعه عرفن خودمون چیز میفهمیم از بحث بیرونه، یعنی مثلا یه کسی بگه زغال غیر چوبه، همینطور که اگر خاکستر بشه چجور خاکستر غیر چوبه، زغال هم غیر چوبه. یا مثلا اگر عذره بسوزه و آتش باشد، الان گولی آتش باشه، چجور میگید اگر خاکستر بشه؟ پاک استحاله، اینم استحاله شده. اگر کسی بتونه این حرف رو بزنه، خب میگیم که به واسطه استحاله زغال پاک، آتش پاک، خاکستر پاک. اما دیگه معمولا میمونه، نمیدونم چرا مرحوم سید چهار تا مثال و پهلو هم گذاشتن، میمونه روی این که اگر گل نجس رو پختن آجرش کردن یا گچش کردن. انسان مشکل در این جاها بگید این استحاله شده، مخصوصا تو آجر. حالا تو گچش ممکن است کسی بگه استحاله، اما اونم مشکله. لذا به واسطه مثلا پختن گل آجر بشه، پختن گل کوزه بشه و امثال اینها، مثلی که انسان میتونه بگه اینا استحاله نیست. اما اینها یه امر دیگه استثاریه، ممکنه یه کسی پیدا بشه مثل مرحوم سید، دیگه ایشون زغال و آتش و پخته شده مثل گچ و آجر و همه اینها رو یه ردیف کردن. یعنی اگه استحاله بگیم همه اینا استحاله، اگه استحاله نگیم هیچ کدوم اینا استحاله نه. اما ممکنه انسان فرق بذاره بین زغال و آتش و بین آجر و گچ. در آجر و گچ بگیم استحاله نیست، پخته شدن استحاله نمیاره. و اما در مثل زغال بگیم استحاله، در مثل آتش بگیم استحاله. اینا دو چیزه. اون چوب زغال چوبش نمیگن، چوب و زغالش نمیگن عرفن، و ما همین عرفن که مشتاق نباشه. اما در مثل گچ و در مثل آجر مخصوصا ظاهرا عرف بهش میگه این گل پخته، خاک پخته، و خاک پخته معناش اینه که استحاله نشده، معناش اینه حالت دیگر به خود گرفته. اما چیز دیگری شده باشد، چیز دیگر نشده. و عذره ها رو ریختم روی گچ نپخته و اون گچ را پختم و مسجد با او ساختم. و حالا چی؟ حضرت فرمودن که آب و گچ، اینها آب و آتش، اینا متأخرن. خب روایت نمیشه درستش کرد. اون وقتا اگر یادتون باشه میگفتیم که روایت معناش این است که اون عذره ها خاکستر شده، خاکسترها مخلوط اون گچه شده پاک. چرا؟ برای اینکه آتش اون عذره رو استحالش کرده. روایت اینجور مشکل هم بود روایت اینجور معنا کنیم، اما روایت اینجور معنا کردیم. لذا یا مشهور در میان اصحاب از روایت اعراض کردن، گفتن روایت هیچی، اصحاب به روایت عمل نکردن. نه آتش متحره، نه آب اینجوری که مخلوط گل بشه متحره، بنابراین روایت اعراض اصحابه. و ما درستش کردیم، گفتیم که این عذره ها خاکستر شده، خاکسترها مخلوط اون گچ نپخته شده، اون گچ پخته شده. بنابراین امام علیه السلام که فرمودن تورنی برای خاطر استحالشه. حالا بالاخره اگر کسی یک کاسه بگه همه اینا استحاله، خیلی اگرم بگید هیچ کدوم استحاله نه، بازم معلوم. اگر موردی بشه بگی بعضی استحاله بعضی نه، مثل همین مثال هایی که میزنم بگیم راجع به آجر و گچ استحاله نشده، و اگر مثلا حضره ای در خاک باشد اون خاک گل کرده باشن اون گل رو کوزه ساخته باشن، این کوزه به حالت نجاستش باقیه. حالا میشه تطهیرش کرد یا نه سابقا در باره صحبت کردیم. و اما راجع به زغال و آتش بگید استحاله شده. اگرم یک کاسه فرمودید استحاله هیچ کدوم نشده، خب هنون نجاست به حال خود باقی است. حالا اصل مطلب تمام شد. حالا اگر کسی شک بکنه، حالا چی؟ اصلی که بخواد استحاله درست بکند یا عدم استحاله درست بکند که اسمشو در اصول میگن فرق مردد، اون استصحاب نداره. اما استصحاب موضوعی، استصحاب موضوعی در اونجا که بدانیم استحاله شده استصحاب نداریم. چرا نداریم؟ برای تعدد موضوع. از همین جهتم که صاحب جواهر من تمسک به استصحاب نکردم، صاحب جواهر تمسک به استصحاب کرده تو استحاله گفته دلیلش استصحابه، گفتیم نه دلیلش فاقده طهارته، اون ارتکاز کل شیء طاهر داره. اما ما بخوایم استصحاب بکنیم مسلم نمیشه، تعدد موضوعه، یعنی موضوع قضیه متیقنه ما عذر است، قضیه مشکوک ما خاک غیر عذره، عذره خیلی خاکه، بنابراین استصحاب نداریم. اون که حرف اوله دیگه، اگر عرف بگه همونه استصحاب کنیم که هیچی. حالا ما حالا الان نمیدونیم آیا استحاله شده یا نه عرفم، نه این که بدونیم عرف میگه که همونه یا میگه دیگه دوتا. اون حرف اول بود دیگه، حرف اول رو اونه که یه دفعه میدانیم، مثل مرحوم سید میدانن و میگن که مثلا این عذره غیر زغاله غیر آتشه، بنابراین استحاله شده هیچی. حالا اگه شک بکنیم که این استحاله شده یا نه، خب آیا استصحاب موضوعی میتونیم بکنیم؟ این دایر مدار اینه که عرف زغال را با چوب یکی بدونه. اگر بتونید این رو بگید، و اگر یکی گفتید دیگه قبل از اون که استصحاب بشه دیگه احتیاج به استصحاب هم نداریم، برای خاطر اینکه عرف میگه که این همونه. وقتی این همونه خب نجس بوده، حالا نجسه. و اینی که میبینیم مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی اصرار دارن، خیلی هم در این باره حرف زدن برای جریان استصحاب، این اشکال بهشون هست که آقا اگه تعدد موضوع درست کردید خب میگیم استحاله، اگرم تعدد موضوع درست نکردیم میگیم عدم استحاله، دیگه احتیاج به استصحاب نداریم. تا ما بگیم که استصحاب موضوعی به ما میگه که این چوب بوده الان هم چوبه، نه اینکه موضوعی که شبه مفهومی نیست. گفتم شبه مفهومی که اصلا جاری نیست، هیچی. یعنی اگر ما ندونیم استحاله اصلا چیه، اون اصلا استصحاب نداره، اسمش هم دارم فرد مردد، و اصلا که شبه مفهومی میشه، شبه مفهومی معلوم است که استصحاب نداره. حالا فرض ما اینه که نمیتونیم مفهوم رو بفهمیم. حالا که نتونستیم مفهوم رو بفهمیم، میان رو موضوع. این موضوع آیا استصحاب دارد یا نه؟ اون مشهور در میان فقها صاحب جواهر شیخ انصاری، بعدش هم مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، میگن که استصحاب داره. استصحاب موضوعی میتونیم بکنیم، بگیم که این سابقا نجس بوده، الان هم نجسه. ایرادی که من دارم اینه، شما اگه بتونی وحدت موضوع درست بکنی، این دیگه احتیاج به استصحاب نداره. برای خاطر اینکه شما میگید این چوبه، خب وقتی این چوبه دیگه خواه نخواه باید بگید که یا این حضره است، باید بگه نجسه. و احتیاج به استصحاب می. و اما اگر یک کسی تعداد موضوع درست کنه، بگه نه عرفاً چوب غیر زغال، زغال غیر چوبه، میگم خب دیگه استصحاب نداره. خود این عرف میگه استحاله. کذا اونجا که وحدت موضوع درست بکنید عرفاً، میشه عدم استحاله. اونجا که اختلاف موضوع درست بکنید میشه استحاله. وقتی عرفاً شد استحاله، عرف یه دلیله. در اون ما استصحاب جاری میکنیم اونجا که دلیل نداشته باشیم. دلیل عرفی داریم. دلیل عرفی میگه که این زغال چوب هست. خب هیچی نجس بوده نجس هست. ما میخواییم با استحاله پاکش بکنیم و الا رنگ چوب و رنگش تغییر بدیم. خب معلوم است که این نجس بوده سا خب استحاله هم نداره، داخل هم نجس سا. لذا این استصحاب موضوعی که آقایون میفرماند که استصحاب میکنم، میگم سابقا این چوب نجس بوده الانم نجسه، یا مثلا این عذره بوده الانم عذره است، این نجس بوده الانم نجسه. به عبارت دیگه استصحاب موضوعی نبگم نجس ساش، اون شیء را چوب بوده الانم چوبه، عذره بوده الانم عذره هست. خب استصحاب جاریه، حرفی نیست، استصحاب جاریه اگه تعداد موضوع نباشه. اما اشکال من اینه که آقا این وحدت موضوع درست میکنی تا استصحاب جاری بکنی یا نه؟ نمیشه که وحدت موضوع درست نکنی استصحاب جاری کنی. اگه وحدت موضوع درست میکنی احتیاج به استصحاب نداریم. شما میگید این چوب از عرفن، و وقتی چوب از عرفن دیگه استصحاب، این عذره از عرفن دیگه احتیاج به استصحاب نداره. خود عرف میگه این نجسه. نه بابا دیگه اگر عرف بشه استصحاب نیست، استصحاب اونجاست که شک داشته باشین. شما ما باید وحدت موضوع درست بکنیم، وحدت موضوع عرفی است. خب وحدت موضوع که عرفی شد، اینجا بهتون میگم که این وحدت موضوع هست یا نه. یعنی زغال چوب یه چیز هست عرفن یا دو چیز؟ اگه گفتید دو چیز هست استصحاب جاری نیست، اما مهمتر اون استحاله میگه پاکه. اگرم گفتید یه چیز هست، میگم خوب پس بنابراین عذره با آتش یه چیز هست، چوب با زغال یه چیز هست عرفه. وقتی یه چیز شد احتیاج به استصحاب نداره. خود عرف میگه که این عذره هست نجسه. بنابراین ظاهراً استصحاب موضوعی نداری. برای خاطر همین که قبل از اون که استصحاب موضوعی بکنید عرف حکم میکنن. با وحدت موضوع عرف میگه استحاله نه، با تعدد موضوع عرف میگه استحاله آری. اما استصحاب حکمی، خب استصحاب حکمی جاریه. ما بگیم که این نجس بوده است الانم نجسه، این طوری نیست. اما بازم این استصحاب دائر مدار اینه که حاضریت محفوظ بشه. بگیم حاضا کان نجسا الان یکون کذاله، این حاضریت باید محفوظ بشه. اون وقت باز برمیگرده به همین که این حاضریت اگه محفوظه دیگه اصلا خوب نمیخوایم. خود عرف میگه، خود عرف حکم میگه، میگه حاضا نجسون. چرا؟ برای اینکه فرقی نیست بین این که عذره باشد یا زغال عذره باشد، و اگرم عرف بگه نه دیگه خواه ناخواه خواه نجسون الان یکون و کذالک دیگه جاری نیست، برای که حاضریت نداره، تعدد موضوعه و استصحاب موضوعی، استصحاب حکمی هیچ کدوم جاری نیست. خب هیچی دیگه، میگه چوب بوده حالا چوبه، سابقا نجس بوده حالا نجسه، یا این عذره بوده الان هم عذره خب نجسه. خب یه نمیخواییم احتساب جاری بکنیم، بگید این حاضریت، بگید این عذره بوده الان هم عذره خب نجسه، یه چه احتیاج به احتساب داریم؟ نه احتساب موضوعی میخواییم، نه احتساب حکمی. استصحاب موضوعی، استصحاب حکمی اونجاها میخواییم که نتونه عرف حکم روش بکنه. اگر عرف بتونه حکم روش بکنه دیگه چه احتیاج به استصحاب داریم؟ نه حالا اون که نه، خود این حاضریت درست میکنه نه استصحاب. نمیگه با استصحاب حاضریت محفوظه، عرف میگه که فرقی بین زغال و چوب نیست مثلا. خب وقتی بگه فرقی بین زغال و چوب نیست، هر حکمی چوب داره زغال داره، هر حکمی زغال داره چوب داره، میشه عدم استحاله. اگرم بگی چوب عرفن، بگی چوب غیر زغال، زغال غیر چوبه، بازم استصحاب دیگه نمیخوایم. خود اون دلیل میگه استحاله. همه استصحاب دیگه شبه مفهومی نیست، شبه مفهومی یه حرفی دیگه. حالا این خلاصه حرف اینجا، بله فائده طهارت هست، اون دیگه احتیاج به موضوع و تعدد موضوع و امثال نه، این در استصحاب وحدت موضوع بین قضیه متیقنه قضیه مشکوکه رو باید وحدت بش بدید، این حرفا میاد. اما در قاعده طهارت دیگه این حرفا نیست، ما الان نمیدونیم بعد از اون که استصحاب جاری نشد نمیدونم آیا این زغال پاکه یا نه، قاعده طهارت میگه پاکه. مسئله یه مقدار مشکله، باز روش مطالعه کنید ببینید من درست میگم یا نه، آیا حق با آقایونه که استصحاب موضوعی جاری میکنن، استصحاب حکمی هم جاری میکنن. صلى الله على محمد وعلى محمد.